حامی این قسمت از پادکست ده صبح دیجیکالا است. دیجیکالا در راستای مسئولیت اجتماعی خودش کمپین همسایه‌ایم رو برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با همراهی 4 سازمان مردم نهاد شامل انجمن حمایت از کودکان، جمعیت طلوع بینشانها، جمعیت تولد دوباره و جمعیت امام رضایی ها در ماه رمضان سال 99 برگزار کرد. در این کمپین مشتریان دیجیکالا کالاهای مورد نیاز اقشار کمتر برخوردار رو با تخفیف 50% خریدن و دیجیکالا این سفارش ها رو به این سازمان ها برای اهدا به افراد تحت حمایتشون تحویل داد. سلام، به قسمت 75 از فصل دوم پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
من امید اخما هستم. خوشحالم که در کنار استادم و
استاد توی استاد
و امروز میخوایم ادامه صحبتمون در هفته قبل رو بگیم که گفتیم بیشتر به مدیریت داخلی سازمان و حالا مقدار ساید منابع انسانی برمیگرده در شرایط بحران و خصوصا دورکاری.
با تاکید بر این نکته که نه من و نه امید هیچ کدوم متخصص منابع انسانی نیستیم و اون چیزی که الان داریم عرض میکنیم خدمتتون برای اینه که یه خلاصه
سرنخ
شما به دست بیارید و اگر خواستید بیشتر سرچ کنید
و بدیهن از متخصصان منابع انسانی توش کمک بگیرید. خب موضوع خیلی زیادی رو گفتیم، یادتون باشه اصلا با سلامت روح و روان صحبت کردیم و گفتیم چقدر این موضوع جدی میشه تو طول زمان، هم ریموت حالا هم در واقع بحران. یکی از کارهایی که میتونید براش بکنین اینه که یه حالا اصطلاح خارجیش هاتلاینه، نمیدونم فارسیش چیزی هست،
بگو من یادم میاد،
خلاصه
یه خط تلفنی که باشه،
آره یه شماره ایه که میگه آقا مثلا اگه از لحاظ
اضطراری مثلا،
آره اگه از لحاظ روحی به مشکل خوردین فلان کنین اینا، مثلا زنگ بزن اگه یه مشکل بزرگی پیدا کردین، یک هر چی که تو این ایام بحران اگه گیری خوردین مثلا زنگ بزنین به این شماره و ما کمکتون میکنیم، ساپورتتون میکنیم. و حالا اینم در واقع جا داره اضافه بکنم که در واقع میتونید برای در واقع همکارانتون، برای افراد سازمان مثلا حالا یه روانکاوی باشه، اینا بتونن با اون، یا روانکاو نه واقعا تو این شرایط به نظرم یک مشاور روانشناسی کسی که بتونه، یا کوچ یکی که بتونه تو این شرایط کمکشون کنه و در واقع مثلا
بشنوه راه حل بده،
آره راه حل بده فلان، آره که آدما راحت باشن که این کار رو بکنن، یا مثلا مقداری از هزینه‌شو بدید با یکی از این سایت هایی که در واقع خدمات پزشکی آنلاین میدن، فکر کنم دکتر ساینا بود،
دکتر ساینا
اسپانسر قبلی ما بود، مثلا با سایت های اونچنینی میتونید در قراردادی داشته باشید و غیره که در واقع کمک بکنید. و اینم در نظر داشته باشید که گفتیم قسمت قبل استرس آدم ها دلایل مختلف داره، یعنی همینطوریش به قول مثلا ما تو بحران بودیم، از قبل هم که 6 ماه تو بحران بودیم، کرونا هم اضافه شد، نمیدونم دورکاری، هزار تا داستان، آدما انواع اقسام استرس ها رو الان دارن و وقتی آدم ها استرس دارن ناخودآگاه در واقع انگار شنواییشون کم میشه، درکشون یه مقدار میاد پایین. برای همین هی در واقع میگیم که کامیونیکیشن رو زیادتر و بیشتر و شفافتر بکنید. یکی از چیزایی که تو کامیونیکیشن باید در نظر گرفته بشه اینه که تأثیر کل شرایط و تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر همه ذینفعان سازمان چیه. ذینفعان یعنی چی؟ یعنی پرسنل سازمان، مشتریا، نمیدونم پیمانکاران، شرکا، تامین کنندگان، نمیدونم سرمایه گذاران، سهامداران، یعنی اینا همه باید یه جوری کامیونیکیت بشه که یک استراتژی و سیاست و اهداف و فلان و فلان اینا چیست و تأثیرش رو هر کدوم از اینایی که گفتم چیه. این باید خیلی کلیر در واقع راجبش صحبت شه. و فکر میکنم تو چند قسمت قبل راجع به برنامه‌ریزی اینا میگفتیم دیگه، حتما مثلا اگه روزانه نه حتما به صورت هفتگی در واقع صحبت بشه، یا مثلا نیوزلتری بره، یه مسیجی بره، آدم ها در جریان واقعا همه چی باشن و اون حسه که آقا ما نفهمیدیم چی شد و نمیدونیم چه خبره.
دو بار راجبش صحبت کردیم، یکی آره. اینکه یه راجب اتفاقات اصلی شرکت، یکی دیگه هم این که آدم های این احساس رو نکنن که دور افتادن، ایزوله شدن و دیگه از هیچی خبر ندارن.
و یه حالا در همین راسته یه آماری که دوباره از همون تحقیق HBR من خوندم بهتون بگم، میگه که بیش از 90% آدما، یعنی کارمندا، گفتن که حداقل یک در واقع کامیونیکیشن هفتگی از شرکتشون انتظار دارن، این تقریبا همه. و 30% هم گفتن که ترجیح میدن که این روزانه باشه. این واقعا عدد بالاییه، مخصوصا هفتگیش، و نشون میده که در واقع چقدر باید تمرکز کنید. اینم گفتیم که آدما در واقع، بازم اینجا نوشته که آدما به شدت ترجیح میدن که اگه کسی، یعنی هم حالشون پرسیدش، یعنی ارتباط مستقیم وان آن وان باشه، هم این به صورت ترجیحاً تلفنی باشه، مدیرشون زنگ بزنه یا مثلا همکاراشون زنگ بزنن. و یه در واقع بست پرکتیس خیلی جالب اینه که مثلا مدیرای ارشد، حتی مدیر عامل، رندوم زنگ میزنن به کارمندا فقط برای حال احوال.
خب نمیان آمار بگیرن داری چی کار.
آره خب همین، زنگ میزنه مثلا یه تلفن زنگ میخوره، مثلا میبینی این وا میگه وای من چی کار کردم، چه اتفاقی
طرف زنگ خراجم کنه.
آره سلام چطوری، خوبی، مثلا فلانه اینطوریه، اینطوری چه خبر،
خواستم مطمئن شم مشکلی نداری،
مشکلی نداری
از خانواده کسی درگیر کرونا نشده.
همین. آره خب خیلی به روحیه در واقع آدم ها کمک میکنه. حالا توش در واقع شرایط تقدیر هم این خیلی خوبی ها، شما یه کار خیلی سختی میکنید یا عالمه کار میکنید، پروژه فلان، یهو طرف بهت زنگ بزنه و مثلا بگه آقا ممنونم خیلی کار کردی فلان کردی، اینم خوبه. حالا تو این شرایط هم که برای بیشتر احوال پرسی گفتیم، و مهمه که خیلی تو این تعاملا در واقع صادق و رو راست و شفاف، و در واقع گفتیم با اون مهر و شفقت و امپاتی رو چی گفتیم، همدلی و در واقع اینها باشه. و راجع به اون بحث در واقع حالا اتاق جنگ و نمیدونم کمیته بحران و اینا هم گفتیم، فکر کنم چند قسمت قبل، میگم چند جلسه قبل، و اینجا هم راجع به اون هاتلاینه گفتیم. اینا همش نکتهش چیه؟ اینه که یک نقطه مشخصی باشه، کامیونیکیشن از اونجا بیاد بیرون، شایعه درست نشه و آدما بدونن با چه نقطه‌ای تماس بگیرن اگر کمکی یا در واقع کاری چیزی لازم دارن. خیلی خوب مدیر عامل، مدیرای ارشد، به جای ایمیل و اینا واقعا یا مستقیم ویدیو کنفرانس کنن با آدم، یعنی انگار وبینار مثلا هفتگی باشه، تو تصمیم‌ها رو بگه، سوال‌ها رو جواب بده، مثلا چالش‌ها رو بحث کنه، یا حداقل ویدیوی ضبط شده باشه که فرستاده باشه، که خیلی کمک میکنه تو این شرایط که همه هم خط باشن، همسو باشن، حس در واقع خوبی بگیرن، مسائلشون رو بتونن در واقع صحبت کنن راجبش. و حتی میگن که به خاطر همین که در واقع قوه درک آدم ها میاد پایین، هر چقدر بتونین تو این مدت از کامیونیکیشن هایی که گرافیکی هن، مصور هن استفاده کنید، از چیزهای داستانی استفاده کنید، کمک میکنه آدم ها راحت تر و در واقع بهتر بفهمن.
خیلی نکته مهمی ها این قوه درک پایین اومدنه. آره. که داری میگی، فکر میکنم که حالا ممکنه که شاید یه مقدار توهین آمیز به نظر بیاد، ولی فکر میکنم همون تجربه کردیم، ممکن آدم در شرایطی که در حالت بحرانه، نمیدونم، نتونه تصمیم درستی بگیره، این ناشی از یک فرایند هم فیزیولوژیکه هم روانشناختیه که باعث میشه که آدم خیلی استدلال نتونه بکنه، خیلی ورودی ها رو نتونه خلاصه ارگانایز بکنه، سازماندهی بکنه. این راه حلت هم خیلی راه حل خوبی بود که گرافیکی باشه، بیشتر توضیح بدیم، بیشتر واقعا در تعامل و ارتباط باشیم. مرسی.
چون میدونی این استرابه و درک پایین اومدنه و تنها اینا اصلا دیده نمیشه، میدونی هیچ جوری دیده نمیشه، برای همین خیلی کار مدیران و رهبران و منابع سخته که بتونن اینا رو تشخیص بدن. و اصلا حالا یه پوینت جلوتر داشتم، واقعا داستان اینه که باید یه راهی پیدا کنیم که بتونیم انگار سلامت روحی آدم‌ها رو به نحوی بسنجیم و ببینیم اونایی که الان دچار مشکل شدن راهکار ارائه بدیم، کمکشون کنیم، ساپورتشون کنیم. شاید مثلا مدیرش شروع کنه مثلا هر روز باش زنگ زدن، به حرفش گوش بده. یعنی به هر حال یکی از کارهای حالا مدیر یا رهبر واقعا که حرف آدم رو گوش کنه و بهشون حالا ایموشنال ساپورت، بر پشتیبانی احساسی خیلی قشنگ نیست، ولی هم در واقع کمکشون بکنه تو مسائل روانی،
وظایفشه در حالت عادی که حالا اینجا. آره. اهمیت بیشتری هم پیدا کرده.
آره این موضوع بود. یه خود حالا کم کم سویچ کنیم رو یک سری مسائل دیگه. یکیش اینه که این فرصت خوبیه برای مدیرا و رهبرا که ایده های در واقع آدم ها رو جمع کنه، ایده های کارمندا رو جمع کنه. یعنی ببین با یک عالمه مسئله و نمیدونم چالش و با هزار تا چیز روبرویم و هزار تا کار باید بکنیم، هزار تا راه حل باید در بیاریم. اینجا خیلی اتفاق خوبی که آدم ها رو اینوالف کنیم توش، در واقع انگار کراود سورسینگ کنیم. کراود سورسینگ چی بود؟
جمع سپاری.
آره جمع سپاری،
آره اون کراود فاندینگ میشه جمع سپاری مالی. کراود سورسینگ،
آره خواسته جمع سپاری کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این مشکل اینه، مثل همون بحث در واقع هزینه که گفتیم که مثلا آقا ما مجبوریم مثلا اینقدر هزینه همونو کم کنیم، ایده بدین چیکار کنیم. در انواع اقسام چیزهای دیگه هم میشه تصمیم گرفت، همین راجع به دورکاری آقا چیکار کنیم، مثلا اجباری کنیم نکنیم، تو دورکاری ساعت کاری چه جوری باشه. میتونید در واقع یک سری در واقع ایده ها رو از آدما بگیرید، اینوالوشون کنید، انگیجمنت رو بالا میبره، میان تو قضیه، حالا اون جایی که امکانش در واقع هست. یه مورد دیگه اینه که الان که زمان خیلی از پرسنل شاد باز شده، کارا کم شده، اینا حتی کم کم داره باز برمیگرد به حالت عادی، از اونها استفاده بکنید برای اینکه بقیه رو آموزش بدن.
احسن.
درست. بقیه رو کوچ کنن، منتور کنن، نمیدونم جلسات انتقال دانش بذارید،
تجربه.
انتقال تجربه.
بهترین فرصت برای اینه که بانک دانش سازمان رو بیشتر بکنن، تجربیاتشون رو بنویسن. خیلی وقتا مثلا توی شرکت های کامپیوتری نرم افزاری ممکنه که وقتی که اومدن کد زدن مثلا ممکنه فرصت نکرده باشن کامنت به کد اضافه بکنن. توی بقیه شرکت ها ممکنه که بیان مستندسازی بکنن تجربیاتشون رو، مثلا چیزایی که وجود داره. ببخشید من همینجوری پریدم وسط،
نه تا همینه،
ورژن بزنن به فایلاشون. این اتفاق خیلی مهمه، میدونم چقدر ورژنینگ دوست ورژن بزنن به فایلاشون، یه سر و سامونی بدن قبلا مثلا فایل جاهای مختلف سیف شده، اینا رو بیان مرتب بکنن، درخت براش درست بکنن. اگر که مثلا تا حالا فرصت نکرده بودن که نسخه آفلاین داشتن ببرنش رو کلاود، الان بردارن ببرنش رو کلاود، بسیار بسیار فرصت خوبیه. من یه به حضور شما عرض بکنم تجربه‌ای دارم، حالا نه توی چیز، مثلا ایام بحران توی شرکتی که بودم یه همکاری بر پیش ما اومد که یه دو هفتهی طول کشید تا ما اینو بخوایم آنبوردش بکنیم، یا اصلا براش کار زمانی که اون شرح وظیفه بخواد شروع بکنه انجام بده. تو اون دو هفته ما یه درصد قابل توجهی از فرایندهامون رو نیاز داشتیم آنلاین، به شکل آنلاین داکیومنت بکنیم. ازشون خواهش کردیم، ایشون هم خب با خیلی علاقه و اشتیاق اومد این کار رو انجام داد. اول اینکه خودش خیلی چیز یاد گرفتیم وسط، به خاطر اینکه داکیومنت رو مجبور بود بخونه و اینا، و اتفاقی که افتاد این بود که بعدش تبدیل به یک محصولی شد در مجموعه ما که میرفتیم و پوزشون میدادیم. محصولا بر پایه گوگل درایو بود، یعنی مثلا خیلی عجیب غریبی نبود، همونجا اکسل شیتی درست کرده بود که کلیک می‌کردی میرفت فلان چیزو واز می‌کرد، قشنگ مشکلی ازمون حل شد. خیلی فرصت خوبی برای این کار.
آره
این انتقال دانشه،
همون فکر می‌کنم همین دو سه قسمت قبل یه جایی صحبت کردیم دیگه، این میره تو کاتگوری مدیریت دانش.
70 بود یا 71؟
آره، که گفتیم زمان عالی برای مدیریت دانش. حالا همینا که میثم گفت، مستندسازی و ترتمیز کردن، مرتب کردن فلان، گفتیم حتی بهبود فرآیند اینا. این یه چرا اینو هی ما تاکید میکنیم؟ برای اینکه فرض بکنید شما نیروهایی دارید که الان یک زمان خالی دارن، به جای اینکه بگید که مثلا حالا تعدیل کنیم یا اون زمانو برو مرخصی پولتو ندیم یا فلان، این به هر حال یک سرمایه گذاری که شما میتونین بکنین، نیروتون هم نگه دارین، حال نیروتون هم خوب کنین و یک مشکلات عظیمی رو از سازمانتون حل کنید که در شرایط عادی هیچ وقت نمیرسیدید و هیچ وقت اصلا نقطه تمرکزتون
یا حتی یه چیز دیگه من به ذهنم رسید. حالا اینا حرفایی که داریم میزنیم خیلیاش ممکنه بیشتر به درد نالج ورکرها بخوره، یا شرکتایی که نالج ورکر چی ترجمه میکنن؟
نمیدونم.
نالج ورکر دارن. مثلا شما ممکنه کارگاه تولیدی داشته باشید که این کارگاه مثلا ضایعات توش زیاده. میان یه کاری یا یه مهندسی ارزشی میکنین، یا یه ارزیابی کار و زمانی میکنین، یا با تکنیکایی که استاد شما به هر حال به عنوان مهندس صنایع خیلی خوب بلدی، میاد در میاری من چه شکلی ضایعاتمو کمتر بکنم، چینش کارگاهمو تغییر بدم، نمیدونم انبارمو بیام انبارگردانی انجام بدم، نمیدونم بیام دوباره لیست بکنم ببینم چیا کم دارم. یه وقت پیش میاد قفسه پیدا میکنی کلی کالایی که احتمالا ممکنه که ارزشش کلی هم رفته باشه بالا، سالها پشت بوده به هر حال نتونستی پیداش بکنی، یا کلی مواد اولیه پیدا بکنی که الان داره تاریخ مصرفش میگذره، مثلا بری اینا رو یه سر و سامونی بهش بدی. خیلی وقت خوبیه برای این کارا بدون شک.
خیلی کاملا درسته. همون اتفاقی که احتمالاً برای همتون افتاد، اوایل قرنطینه تو خونه هی همه جا رو شستین و جمع کردین و 10 بار و نمیدونم زیر زمین و رو زمین و فلان، همون داستانه. حامی این قسمت از پادکست ده صبح پارس پکه. اگه صاحب کسب و کار در حوزه آیتی هستین یا توی این حوزه فعالیت دارید، حتماً یکی از دغدغه هاتون انتخاب زیرساخت مناسب بوده و هست. پارس پک از سال 88 به ارائه طیف کاملی از خدمات رایانش ابری، از هاست ابری و سرور ابری تا SSL، CDN و غیره پرداخته. برای داشتن یه زیرساخت ابری خوب با پشتیبانی بی‌رقیب لازم نیست جای دوری برید. کافیه با پارس پک تماس بگیرید. خب برسیم به یه بخش خیلی فوش خودم ملس که خیلی هم مهمه، خیلی هم میشنوم. داستان چیه؟ داستان اینه که شما دیگه توی وقتی داستان ریموته دیگه نمیتونید ماکرو منیج کنید. یعنی آدما دیگه، یعنی هم خودتون مستصل میشین هم آدما، یعنی فوق العاده سخت میشه. مجبورین برید به سمت فرهنگ اعتماد کردن، فرهنگی که اصطلاحا اتونومی بدید، خودگردان. آره خودگردانه،
آره خودگردان، آره
حالا خودگردان باشن. آره سعی کنید آدم های کارشون خودشون بتونن تا حد خوبی انجام بدن.
منظورت از چیزم میگی امید؟ میکرو منیجمنت کردن و
میکرو منیج یعنی واقعا دیگه بری تو ریز کارهای طرف و دونه دونه همه ریزشو چک کن، همه چیشو یه بند اینو الان بکن من چک کنم، اینو اینطوری 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 که من میگم بکن. حالا این خودش یک داستانیه، باز من به اعتقاد من یه جایی لازمه یه جایی نیست، آدم ها خوششونه، این خودش یک بحثی است که حالا بعدن یا اگه آخر این قسمت وقت شد میتونیم انجام بدیم. بعد پس گفتیم به آدم ها باید اعتماد کنید، بذارید کارشونو بکنن، توانمندشون بکنید. و نکته خیلی مهم اینه که در واقع ریزالت بیس باشون برخورد کنیم به جای ماکرو منیج کردن، چون اصلا نمیتونید شما دیگه اونطوری کنترلشون کنید.
نتیجه گرا باشید،
نتیجه گرا باشید. خب به طرف بگی آقا این کارت اینا، اینم گایدلاین ها، این مدلی مدلی فلان، اینم منابع،
در این برو زمان کار با این کیفیت رو من
تحویل بده. حالا وسطش هم سوال داری، گیر داری، میخوای چک بکنی بکنا.
خیلی کار سختیه امیدا، برای مثلا مدیری که تا حالا داشته میکرو منیجمنت انجام میده. من خودم روحیه‌ام دقیقاً روحیه همینه که برو این کارو انجام بده فلان وقت بهم تحویل بده. البته دیوونه میکنه کارمند، مخصوصا کسی که تا حالا این شکلی عادت کرده با تو کار بکنی یا با نفر دیگه کار بکنه، یوهو عوض بکنید ممکن طرف ترک بخوره.
من واسه ایدئالم اونه، ولی معمولا اتفاق نمیفته. واسه اون به حال یه مقدار پرفکشنیستم و اینا، معمولا برعکس اتفاق میفته دیگه.
شروع میکنم انجام بدیم،
نه شروع میکنم واقعا. حالا کسایی که من کار کردن اینطوری، اول با طرف که شروع میکنم سعی میکنم خیلی از نزدیک و حالا یه خود واقعا ماکرو منیج تو شروع کنم، با گول این که کم کم آدمه یاد بگیره، رشد کنه، مستقل تر شه، هی فاصله اون کم شه، کم تر چکش کنم و بره. یه وقتا این خیلی، این قضیه خیلی سریع اتفاق میفته، یه وقتا هم تا آخرش میبینین آدمه هیچ وقت اون استقلاله رو پیدا نمیکنه. بدیهن منم ضعف داشتم توش و دارم احتمالاً، ولی در واقع خیلی وقتا میگم حالا مخصوصا تو ایران کاری که میسپری میری میای میبینین به موقع نشده، کیفیت اینطوری نیست، اصلا یه گیری خورده طرف بهت نگفته.
مایلستون ها رو باهاش ست بکنی، معلوم باشه که در چه شرایطی باید ازت سوال بپرسه. و فکر میکنم یه چیز خیلی مهم دیگه اینه که بعد پای آزمون و خطاش هم آدم وایسه دیگه.
بله،
یعنی
بله.
این روش حالا چه سویچ کردنش، اصلا از اصل اینو اجرا کردن به این معنیه که ممکنه که کار با کیفیت 100% انجام نشه. حالا مثلا باید بپذیری که اولش با کیفیت 60% ممکنه که انجام بشه کلا، ولی کار سختیه.
آره. و یه مشکل دیگه‌ای که پیش اومده باز به ماکرو منیج ربط داره و خیلی ازش شکایت دارن اینه که میگن آقا ما خونم که داریم میتونم، یه بند چکمون میکنن، یه بند مطمئن بشن که ما واقعا داریم کار میکنیم، نمیدونم ساعت‌ها رو یه جوری بدی چیدن ما، بعد نام هی بهمون زنگ میزنن مطمئن باشیم مثلا به تلفن خونه. حالا یه مقدارشم شاید شایعه است نمیدونم، ولی واقعا شنیدم. یا مثلا بعضی میگن لوکیشن بفرست مطمئن بشیم مثلا.
واقعا خیلی زشته،
مورد داشتیم ولی حالا ممکنه خیلی به ندرت، نمیدونم. خب ولی واقعا زشته، یعنی دیگه این چیزا دیگه نمیتونین کاریش بکنین،
مخصوصا در مورد کسی که نالج ورکره. یعنی قراره که این کارو انجام بده، حالا با توی ظرف زمانی خودش بعد انجام بده. عجب.
آره در نتیجه باز دوباره چون خیلی موضوع مهمی هی در واقع روش تاکید میکنیم که در واقع سعی کنید بذارید آدم ها کارشون رو بکنن، اعتماد کنید بهشون و نتیجه گرا باهاشون در واقع برخورد کنید و اون نتیجه نهایی رو ازشون درخواست کنید. یه چیز دیگه که خیلی خصوصا تو این شرط لازمه و کمک میکنه اینه که انگار یه نمیدونم دفترچه تلفن با اون کانسپت، یعنی یک نمیدونم حالا اکسل یا گوگل شیت، یه چیزیه که کانتکت شما رو تماس آدما توشه. آقای فلانی اولا که دورکاره یا مثلا تو شرکت میاد، خب تلفنی که باهاش میتونین تماس بگیرین چیه، واتساپش چیه، ایمیلش چیه، ساعت کاریش چیه فلان، که شما با یکی کار دارین بتونین طرفو راحت پیدا کنین. خب قبلا تو دفتر بود و میرفتی بالا
داخلی 121 رو میگرفتی.
آره آفرین، داخلی‌ها رو داشتی، الان که نداری دیگه، باید بدونین چه جوریه. و ایدئال اینه که از هر کسی بپرسین آقا شما ترجیحت اینه که چجوری با تماس بگیرم.
باریکالله خدا خیر.
خب مثلا چه میدونم، من عمده مواقع مثلا آدمایی که آشنان و باشون واقعا باید کار دارم حرف بزنم، مثلا میگم واتساپ تماس بگیرین. آدمی که من نمیشناسم مثلا من همیشه گفتم لینکدین به من مسیج بزنید. مثلا میسم میگه کسی که من نمیشناسم مثلا ایمیل بزنن.
درسته.
توی سازمانم واقعا باید اون در واقع کانتاکت اینفو باشه، بدونیم که کی چجوری میشه باش تماس گرفت و چی ترجیحشه. و حالا اگه مدل ساعت کاری مثلا خاصی هست، مثلا میگه آقا این دپارتمان این آدما مثلا 8 تا 2 هستن اویلیبل، ساعت کارشون اینه، این به نظرم یک چیز خیلی خوبیه که میتونید داشته باشید.
یا اینکه لااقل یک استاندارد برای همه باشه، یعنی که همه بدونن که چه میدونم مثلا رو اسلک یا رو واتساپ یا مثلا رو ایمیل.
آره اصلا یه مشکلی که خصوصا اول این داستان میخوردیم همین بود دیگه. مثلا با یه شرکتی صحبت میکردی، بعد مثلا چهار تاشون میگفتن با اسکایپ مثلا کار کنیم با هم، اون میگفتش که نمیدونم زوم کنیم، اون یکی میگفت فلان کنیم، استاندارد چیزی نشده بود دیگه. اینم اول فکر میکنم این قسمت قبل فکر کنم گفتیم که به هر حال این گایدلاین ها و سیاست ها و ابزار و فلان اینا باید در واقع تکلیفش روشن باشه که با چی میخوایم استفاده بکنیم.
کاملا درست.
یه چیز دیگه که خیلی باید مواظب باشیم اینه که اون فرهنگ سازمانی که انشالله قبلا ساختیم و خوب بوده توی این دوران خراب نشه. و این خیلی چیز پیچیده ایه. واقعا من خیلی بگم راهکاری ندارم، تخصصم هم نیست و به نظرم حتما باید از متخصصین این حوزه استفاده کنین، چون یهو به خودتون میایین میبینین که اصلا فرهنگ سازمانی یه چیز دیگه شد، یه وری رفت که نمیخواستیم بره. آره از دستمون در رفت. خیلی سخته دیگه، چون وقتی تو همه جمعن و جلو چشن و تعاملات رو میبینیم و جمع میشیم و اینا، خب خیلی راحت تر اصلا حس کالچر درکش. ولی اینجا وقتی اینطوری میشه خیلی این موضوع پیچیده میشه. یه کار خوبی که باز تو این دوران میشه کرد اینه که گاهی هم یه خود اون آینده روشن پسا کرونا رو هم متصور شیم راجبش حرف بزنیم. یعنی ممکنه ما هی درگیر این باشیم وای بحران فلان الان چیکار کنیم، اینطوری شده، خبرهای بد، نمیدونم آمار اینطوری اینا، بعد همه یه تنس میشن واقعا. ولی اینکه واقعا هم فکر کنیم بهش، باز تو قسمت‌های 70-71 اینا صحبت کردیم راجع به برنامه‌های بلند مدت، استراتژی بلند مدت بعد کرونا چیکار کنیم و اینم کامیونیکیت کنیم که آقا اینطوریه، مثلا اینجا اوضاع داره بهتر میشه، انقدر آدم بهبود پیدا کردن، طاقت بیارین، به هر حال این همه بحران بوده رفته، نمیدونم قبلا نمیدونم چند مرس و سارس و اینا بودن، یه سری چیزای مثبت رو به آینده هم ما اینجا کامیونیکیت بکنیم، به نظرم خیلی میتونه به سلامت روانی آدم ها کمک کنه. یه نکته دیگه که باز خیلی مهمه به نظرم اینه که مدیرا و رهبرا در دسترس باشن تو این دوران، یعنی آدم ها واقعا بدونن که اینا رو حالا کی و کجا میتونن پیدا کنن و اینا وقت بذارن برای آدم ها و ساپورتشون بکنن. اینطوری نباشه که شما مدیرتو مثلا یه هفته نتونی پیدا کنی، تو خونم نشستی و فلان و اینا، خیلی سنگین تر میشه از حالتی که تو دفتری، بالاخره تو دفتری جوری یه جایی میری خفتش
تو آسانسور نمیدونم
تهش اونه دیگه. ولی اینجا چون اون امکانو نداری، لازمه واقعا مدیرها پاسخگو باشن به نیازها و سوالات و درخواستها.
خلاصه این که دنیا عوض شده، ولی جوری دیگه ای رفتار بکنه.
آره بعد بعضی چیزا هم که در واقع گفتیم دیگه، این که مثلا هزینه اینترنت و اینا رو بدن، نمیدونم گاهی شاید مثلا چند وقت یه بار یک مثلا هدیه‌ای بفرستین، همون هلت پکایی که میسم گفت،
پک بهداشتی ماسک
نمیدونم
لوازم شوینده و اینها،
آره یا یه چیزایی که
یاد تستین فقط،
آره یا یه چیزایی که ممکنه کمک کنه تو این دوران به آدم. به هر حال میگم دیگه، هی باید این کانتکت و انگیجمنت رو با آدما حفظ بکنید به نحوی که اون حال بد خلاصه رخ نده. یه در واقع یه استراتژی هم هست که باز تو قسمت‌های قبلم یه خورده روش صحبت کردیم و گفتم با در واقع مدیر ارشد منابع انسانی که از بزرگترین استارتاپ صحبت می‌کرد، میگه واقعا به این فکر افتادم که من یه سری اصلا دپارتمان از جمله منابع انسانی رو ما یهو اصلا یه جور ریموتی بکنیم، شبیه همون چیزی که راجع به در واقع تجربه خودم تو آی بی ام گفتم، که یه امپلوی سرویسز یه و یه جایی و آدما باهاش هر کی کاری داره تماس میگیره. و این خب یه مقدار بحثش اینه که واقعا ما بتونیم فرایندهای در واقع اتومات شده یه آنلاینی داشته باشیم که آدما همه کاراشون رو میتونن از خونه انجام بدن. درخواست مرخصی میخوای گیر حقوقت رو چک کنی، درخواست وام بدی، نمیدونم فلان کنی، همه کارا
این تیپ کارای منو بزن.
خب اون که کلش شده، یعنی حالت ایدئال میگم کل داستان، فرض بکن اصلا تو هیچ وقت لازمت نشه بری در واحد منابع انسانی، طبقه منابع انسانی پیش آقای فلان. ایدئالش میگفت اینه و میگفت دارم میبینم که این شدنیه، ولی میگم پیش نیازش واقعا این که اول از همه این همه چیز فرایندها مدون باشه، معلوم باشه آدم ها آنلاین بتونن اصلا کل کاراشون رو انجام بدن. حالا گیری میخورن، سوالی دارن، مشکلی دارن فلان، بعدن بتونن با یه خطی تماس بگیرن، یا حالا ممکنه هر یک مسئولی برای هر دپارتمان باشه، حالا HR بیزنس پارتنر بهش میگن. این هم یه چیزایی که میشه کم کم در واقع بهش فکر کرد دیگه. یا گفتیم کال سنتری رو کلن چند صد نفر آدم رو ریموت دارن الان، دورکاری انجام میدن، راضی هم هستن. اینا باز یه چیزایی که ما فکر کنیم که خب خیلی جاهای کسب و کارمون رو ما شاید به راحتی بتونیم ریموت کنیم، با توجه ولی به این نکاتی که گفتیم و این آفات و اینایی که ممکنه براشون پیش بیاد. و نهایتا این بحران میتونه کلی درس آموخته داشته باشه. واقعا ببینین چی شد چی نشد. به هر حال ماشاءالله تو ایران چون بحران زیاده، به نظر من خیلی خوبه که آره درس آموخته رو جمع کنین، چون دوباره به کارمون میاد. مثلا ممکنه نمیدونم بحرانای اینطوری شاید مثلا توی آمریکا هر 5 سال یه بار، 10 سال یه بار بوده، اینجا چون چند ماهی باره هر سری ما بتونیم این لسن لندا رو جمع بکنیم.
یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که خوبه که ما خودمون مثلا واقعا نه در سطح سازمان، حتی در سطح فردی شروع بکنیم به نوشتن درس آموخته ها. یا حتی تو اون ویدئوی کزام بود میگفت که بنویسید کاراتون رو تو روزا، چقدر اومدین کار انجام دادید، برای اینکه اگر دفعه بعدی مجبور شدین دورکاری بکنید دیگه میدونید که چه حجم کار رو میتونید انجام بدین، چون ممکنه دفعه بعدی یه سال دیگه باشه من یادم نیاد که مثلا چه ظرفیتی دارم برای انجام کار.
اون در واقع تایم گرفتن یه جوری ارزیابی کنین بهره‌وریتون رو در
آره مثلا اینا.
یه حالا این صحبت شد، یه داستان تایم گرفتن دیگه هم هست که حالا یا هم اپایی هست و فلان و اینا، که واقعا تایمر بذارین یه مقدار ساعتی که کار کردین، مثلا 45 دقیقه یه بار، نمیدونم حالا بستگی داره،
یه آلارمی بده
که پاشین و یه استرچی بکنین، یه قدمی بزنین و مثلا یه چایی بخورین و برگردین، که اون حالته که مدام میشینین پشت صندلی اتفاق نیفته.
ممکنه به نظر مثلا بعضی از مخاطبین ما، حالا مخصوصا مخاطبینی که این شرایط رو تجربه نکردن، این خیلی غیر معمول و غیر منطقی به نظر بیاد، ولی خود من این تجربه رو داشتم. مثلا توی محیط فیزیکی کار من واقعا نمیتونم 2 ساعت پشت سر هم بشینم یه کاری انجام بدم، تلفن زنگ میخوره، یکی میاد و اینا. ولی توی خونه مخصوصا آخر شب و نمیدونم اینا، زمانی که وارد فاز کار عمیق اگر که بشم، این شکلیه که سرم بلند میکنم میبینم 2 ساعت و نیم 3 ساعت من یه تیکه نشستم، داشتم فکر میکردم، سرچ میکردم، مینوشتم و اینا. و اگر که این قرار باشه مدام ادامه پیدا بکنه، خب هم به سلامتی جسمی هم به سلامتی روانی ممکنه که اثر بذاره. در نتیجه این انقدرم دور از ذهن نیست.
خب خیلی هم عالی دیگه، فکر میکنم کلی نکات گفتیم تو این 2 قسمت که میگم بیشتر دورکاری و مقدارش هم بحران رو کاور کردیم، چیزایی که به ذهنمون رسید، چیزایی که تجربه‌مون بود، چیزایی که این ور اون ور خوندیم و دیدیم و شنیدیم. و از قسمت بعدی دیگه میریم روی مباحث مالی صحبت
میکنم. آره، یه سری نکات جذاب مالی رو عمیق‌تر در موردش حرف بزنیم.
خیلی عمالی، خسته نباشین دوستان، امیدواریم که مفید بوده باشه براتون.
مراقب خودتون باشین،
سالم باشین، خدا حافظ.